اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سنج
بدون
خط خودی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
بر شنونده ما بفرمایید. بدون خط خودی، بدون خط خودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم خوب ایران، سلام به شما، عصر شما بخیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدا باشید. من حمید عبیری به اتفاق همکارانم با شما خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب از شبکه رادیویی گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. 2786-1035 تلفن گویای ما در اختیارتون هست برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. وضعیت بازار سرمایه در سال 99، بررسی رویکرد متناسب برای مقابله با اثرات اقتصادی شیوع کرونا، نقش مهم و تعیین کننده ایران در شکست توطئه‌های آمریکا در منطقه، ممانعت از هزاران میلیارد فرار مالیاتی و اقدام فریبکارانه اعلام آتش بس یک جانبه رژیم سعودی در جهت گسترش تجاوزات به یمن. ۱۹:۳۰ است. همراه شما این با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. اما در خصوص اقدام فریبکارانه اعلام آتش بس یک جانبه رژیم سعودی در جهت گسترش تجاوزاتش به یمن و تحولات یمن گفتگو میکنم با جناب آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای شهیدی سلام به شما، عصر شما بخیر.
من هم متقابلا عرض سلام دارم حضور شما جناب عبیری و همکارانتون و شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم آقای شهیدی. علی‌رغم این که خب بحث آتش بس توسط خود رژیم آل سعود مطرح شد و به صورت یک جانبه هم مطرح شد، اما همچنان به تجاوزاتشون در یمن ادامه میدن. فکر میکنید که چه هدفی رو دنبال میکردن از اعلام آتش بس و بعد هم ادامه حملات به یمن؟
خب اعلام آتش بسی که سعودی ها حدود 10 روز پیش اعلام کردن در عرصه جنگ یمن، به اثر ظاهر به خاطر مسائل انسانی هست، به ویژه شیوع کرونا، و ادعاشون این هست که ما میخواهیم با اعلام این آتش بس مانع تشدید مشکلات انسانی مردم یمن بشویم.
بله.
اما خب مشخص هست رژیمی که یک ائتلافی تشکیل داده و حدود 5 سال هست الان داره جنگ ناجوامردانه را علیه یمنی ها همچنان دنبال میکنه، خیلی در این ادعا صادق نیست.
بله.
به همین علت هم دیدیم که انصار الله واکنشی که نشون داد این بود که سعودی ها در واقع در صدد خرید وقت هستن، یعنی در اعلام آتش بس صادق نیستن، جدی نیستن و میخوان فقط زمانی را اینها به دست بیارن برای تجدید قوا.
بله.
و اتفاقا همون ابتدای آتش بس هم ما شاهد بودیم که چندین مورد بمباران مناطق مختلف یمن رو توسط ائتلاف سعودی شاهد بودیم.
بله.
این نشونگر این هست که اینها ادعاشون یک ادعای کاذبی هست، منتها بحث‌های انسانی به بحث کرونا رو الان بهانه کردن و احتمالاً بعد از این مدت هم کماکان تجاوز خودشون علیه یمن استمرار خواهند بخشید.
این موضوع سعودی در قبال یمن خیلی شباهت داره به موضوع آمریکا. آمریکایی‌ها معمولاً در نقض تعهداتشون زبان زدن، سعودی هم داره همون مسیر رو پیش میره. اما نکته‌ای که مهمه اینه که رژیم آل سعود علی‌رغم اینکه در یمن هیچ کدام از اهدافی رو که در ابتدای حمله به یمن بهش اشاره کرده بود و مطرح کرده بود بهش دست پیدا نکرده و هزینه‌های زیادی رو هم متحمل شده، همچنان داره به حملاتش ادامه میده. چرا؟
ببینید، سعودی ها مختص الان نیست، الان چند سالی هست که گرفتار نوعی بمب‌بست و تنگنا یا به عبارتی دوراهی در عرصه یمن شدن.
بله.
این دوراهی یک راهش این هست که جنگ رو متوقف کنن، تجاوز رو پایان بدن و رفع محاصره بکنن، دقیقا همون شروطی که الان نصرالله هم مطرح کرده برای بحث آتش بس و خروج از بحران. راه دوم ادامه تجاوزات هست.
بله.
یعنی جنگ رو همینطور ادامه بدهند. البته خب شما هم اشاره کردید به احزاب خودشون، هنوز اینها دست پیدا نکردن. اگر بخواهن اعلام پایان جنگ بکنن، خب با این وضعیت و این شکست و این هزینه ها نوعی در واقع رسوایی برای سعودی ها محسوب میشه.
بله.
و متحدینش و همچنین حامیان بین المللی از جمله آمریکایی ها اگر هم بخوان ادامه بدهند، خب سخت هست، یعنی هم هزینه داره، هم به هدفشون نمیرسن و هم بدنامی که الان برای خودشون رقم زدن نزد افکار عمومی و مجامع حقوقی، خب محکوم کردن جنایت های سعودی ها رو در یمن و اون رو مصداق جنایت جنگی دونستن در مواردی. لذا سعودی ها دارن راهی ندارن جز این که بین این دو راه حرکت بکنن، یعنی گاهی تظاهر به صلح و آتش بس بکنن و گاه هم همچنان تجاوز رو ادامه دهن.
بسیار خیلی متشکرم از شما شهیدی،
خواهش میکنم،
وقت شما بخیر و خدا نگهدارتون. تحولات یمن رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتون هست برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. همچنان بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
ایران بدون خط‌خوردگی.
خب، بازار سرمایه از ابتدای سال 99 روند خودش رو سعودی شروع کرده. در دو هفته‌ای که بازارهای ایران تعطیل بودن، بازار سرمایه پیشتاز بازارهای دیگه بوده و رتبه اول رو از بین بازارهای سرمایه گذاری کسب کرده. در این خصوص میخوایم بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اوراق بهادار. آقای دکتر خدابخش، سلام به شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم
برنامه. متشکرم. آقای دکتر خدابخش، ارزیابیتون از این روزهای بازار سرمایه چیه؟
با توجه به این که امسال رو در واقع نهاد معظم رهبری سال جدید تولید معرفی فرمودن، قاعدتا بازار سرمایه هم دنبال ایجاد روش های تأمین مالی برای تشکیل شرکت های جدید و بنگاه های اقتصادی و چه اگر بنگاه های تشکیل شده، دنبال این خانه بود که انشاءالله برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی تدارک ابزارهای مالی جدید و تدارک پاسخگویی به تقاضاهایی که در بازار سرمایه هست رو ببینیم که انشالله با توجه به مولد محوری بودن بازار سرمایه بتونیم سرمایه ها رو به سمت تولید هدایت کنیم.
بسیار خوب. و این که دلایل رشد بورس رو در چی میدونید آقای دکتر؟
دلایل رشد بورس یکی از مواردی که باعث این مرحله شده خب حجم نقدینگی که در بازار در نظام مالی وجود داره و علاقه مندی و با توجه به این که بازدهی‌های گذشته بازار سرمایه بیشتر بوده افراد تمایل پیدا کردن که در این بازار فعالیت کنند.
بله.
حالا مواردی که افراد باید توجه کنن به ورود در ورود به بازار سرمایه مد نظر قرار بدن، حتما به در انتخاب سهام شرکت ها توجه بیشتری داشته باشن که بحث سودآوری و ارتباط قیمت این سهام با سودآوری شرکت ها حتما تناسب داشته باشه.
و اینکه تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی چقدر به این رشد اثرگذار هست؟
ببینید بالاخره وقتی که کاهش نرخ سود اتفاق بیفته بنگاه ها به راحتی میتونن از نظام مالی هم تامین مالی بکنن و این خودش میتونه خود به خود منجر به افزایش تولید در شرکت هایی بشه که بتونن از این نظام تامین مالی خودش رو انجام بدن.
بله. و این که با توجه به شیوع بحث کرونا دکتر خدابخش خیلی از بازارهای ما تحت تأثیر قرار گرفت الا بازار بورس، یعنی بازار سرمایه، و به هر حال واکنش نسبت به حالا ریزش بازارهای جهانی هم از خودش نشون نداد، در صورتی که بورس‌های جهانی از بحث کرونا تأثیر گرفتن. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا بازار سرمایه ما رشد داشت اما برخلاف بازارهای جهانی هم پیش رفت این روند؟
اصلا صحبتش کنم این قیمتهای جهانی که خیلی افتایی داشته هم از گردن از اون سالی رد اکثرا جبران کنم، بقیه بیسا هم از این وضعی متاثر نبودن. عرض کردم بالاخره وقتی که رکودی در بقیه بازار حاکم باشه
بله.
میتونه در واقع نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر خدابخش، زنده باشی. توصیه ای ندارید برای کسایی که دارن این روزا میرن به سمت بازار سرمایه و بازار بورس؟
چرا، ببینید حتما باید افراد چطور شما وقتی میخواید یک کالایی رو خریداری بکنید بررسی میکنید ببینید این کالا بالاخره کیفیت لازم رو داره نداره، نسبت به پولی که پرداخت میکنید ارزش ذاتی داره یا نداره. توصیه من اینه که در انتخاب سهام شرکت ها هم این وسواس رو همه سرمایه‌گذارا به خرج بدن.
خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم، خدا نگهدارتون، زنده باشید. در خصوص وضعیت بازار سرمایه در سال 99 در راستای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اوراق بهادار. شما از طریق کانال 212 تلویزیون میتونید برنامه های مختلف رادیو گفتگو رو دنبال بکنید. رادیو نما در اختیارتون هست، اما اپلیکیشن ایران صدا رو، نرم افزار کاربردی ایران صدا رو میتونید روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و از طریق ایران صدا شنونده برنامه های مختلف رادیو گفتگو باشید. لطفا ما رو با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه همراهی بفرمایید.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
با شیوع ویروس کرونا در ایران مثل همه مناطق جهان، فعالیت‌های اقتصادی هم تحت تأثیر قرار گرفته و در پی قرنطینه گسترده کسب و کار زیادی با تعطیلی مواجه شده. به همین دلیل هم افراد زیادی به ویژه از اقشار آسیب‌پذیر که پس انداز چندانی برای عبور از این وضعیت کنونی ندارند، بیش از بقیه گروه‌ها آسیب دیدن. به همین دلیل هم کارشناسان اقتصادی مختلف در این ایام با ارائه راهکارهایی برای این وضعیت به کمک دولت اومدن تا از این طریق بنیه کارشناسی دستگاه تصمیم گیری کشور تقویت بشه. اما تا به حال رویکردهای اجرا شده و در دست اجرا چقدر از اقتصاد کشور در مقابل کرونا سیانت کرده، این موضوعیه که می‌خوایم در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق، وزیر سابق بازرگانی و عضو اتاق بازرگانی ایران. آقای دکتر آل اسحاق سلام به شما، عصر بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان و همکاران عزیز عرض سلام دارم. خدا قوت عرض می کنم. آرزوی توفیق و موفقیت برای ملت عزیز ایران.
الهی که زنده باشید. آقای دکتر آل اسحاق بفرمایید که آیا دولت رویکرد مناسبی رو برای مقابله با اثرات اقتصادی شیوع کرونا داشته یا خیر؟
از شما که زفهمت با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنم.
بسم الله.
عرض من این است که ما برای این که بدونیم که کارهایی که شده است درست بوده است یا درست نبوده است، عمقش، جهتش، تأثیرش چه هست، یه مقدمه لازم هست، همه در اون مقدمه مشترک باشیم و بعد یه متری رو بگیریم ببینیم که چقدر مثبت بوده است یا کمتر. ببینید آنچه که ما الان داریم در اقتصادمون یک فضایی هست که این فضایی مقدار زیادیش تحت تأثیر شرایط جهانی و بین المللی هست که حالا در این شرایط جدید داستان کرونا و تبعاتش در حوزه اقتصاد، این یه بحثه که از این فضا جمهوری اسلامی ایران حوزه اقتصاد در چه شرایطی هست.
بله.
یه بحث دیگر این است که ما از سال 98 که وارد اقتصاد 99 شدیم با چه خصوصیاتی، با چه توانی، با چه فرصت، با چه تهدیدها و با چه چالش‌هایی وارد سال عرشبت که 99 شدیم در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و بعد چه هدف‌هایی رو میخوام دنبال کنیم تو این فضا، چه دنبال چی هستیم.
بله.
عرشبت که خب ما اگر بخوام این چارچوب رو من اشاره مختصر بکنم، قدر مسلم این است که شرایطی که در جهان برای اقتصاد جهانی ایجاد شده است، یک رکود عمیقی در جهان ایجاد شده است که سازمان‌های مراکز پژوهشی، پژوهشکده‌ها، صندوق جهانی، همه نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل و و و صاحب نظران همه عنوان میکنن که رکودی که الان در اقتصاد جهانی شده چیزی شبیه سال 1930 هست یا عمیق‌تر از سال 1928 هست.
بله.
و شرایطی که الان هست، فرض کنید که در آمریکا الان ظرف 4 هفته 20 میلیون بیکار شده، اقتصاد چین منهای 7% اومده پایین، تجارت جهانی اله شده بله شده، یعنی واقعا شرایط قبل از کرونا و بعد از کرونا برای همه مسجل هست که شرایط اقتصادی ویژه‌ای است. حالا بدبین ها میگن که تا سال 2021 هم همین داستان اقتصاد نمیتونه خودش رو جبران کنه، خوشبین ها میگن سال مثلا تجارت جهانی 2021 یه مقداری اوضاعش بهتر میشه. پس بنابراین شرایط جهانی اینه، من خیلی مختصر همینطوری عنوان کردم.
بله.
شرایط داخلی ما خب یه مقدار زیادی تحت تأثیر این جریان هست.
بله.
قطعا هست و ما جدای از این یه بحث قبلی هم داشتیم، تحریم اقتصادی و رویکردهای برخوردی با ما و استکبار، خب این هم داشتیم. شرایط منطقه‌ای مجموع عوامل بیرونیمون اوضاع رو یه خود پیچونده، سخت کرده، مشکل ایجاد کرده.
بله.
سال 98 چی تحویل 99 دادیم؟ تو 98 یه سری نقاط مثبتی ما داشتیم و اون این است که ما تونستیم اصلا در مقابل این همه فشارها بالاخره اقتصاد ما تاب آورد. اونا میخواستن که با کم کردن نفت اصلا که به صفر رسوندن، میخواستن اصلا که جنگ روانی، میخواستن تهدید چی 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 به طور کل اقتصاد ما رو بزنن زمین.
بله.
و نهایت قضیه نفت ما رو رسوندن به حداقل و همه کارهایی که جنگ اقتصادی رو انداختن. آنچه که تحویل شد این است که ما یه تاب آوردیم. این تاب یه قدرت مثبتی رو بر ما ایجاد کرد، یعنی نشون میده که اقتصاد ما جون داره، هنوز در مقابل این همه واستاده. باز از نقاط مثبت عرض شد که ما حدود 7000-8000 واحد تعطیل شده اومد تو خط.
بله.
باز از نقاط مثبت بالانس تجاری ما عرض شد که تقریبا بدون نفت صادرات و واردات ما حدود 40 میلیارد دلار با هم دیگه نو بالانس رو ایجاد کردن.
بله.
از این جنس مسائل نقاط مثبتی اومد، ولی توی همین فاصله مسائل منفی هم زیاد داشتیم. نظام بانکی ما هنوز مشکل داره.
بله.
حاشیه نشینا مشکل داریم، فساد مشکل داریم، ارزش که صندوق های بازنشستگی و و و و. ولی جمع نقاط مثبت و منفی شرایطی را ایجاد کرد که مسئولین امر از شبکه طراحا صاحب نظرها میگن که ما میتوانیم جهشی را به اقتصاد بدیم.
بله.
این برآورد ما بود. خب حالا توی این شرایط یه بلیه ارشد که این کرونا خورد به شب عید ما و زنجیرهای تولید ما که ذخیره کرده بودن برای پایان شب عید کالاشون بفروشن نتونستن بفروشن به دلیل این بلیه.
بله.
این خودش یه سری چالش های ایجاد کرده، یعنی ایفای تعهدات نمیتونن بکنن، چکابر میگرده، ارشد که کالاها ممکنه مرجوع بشه، بیکاری بشه، چی بشه، چی بشه. اینم یه فضای اینطوری که باز برای همه مشخص است.
بله.
حالا توی این فضای داخلی خارجی ما میخواییم هم این شرایط موجود رو اداره کنیم، هم میخواییم عرض شود که به جهشم برسیم. سوال اول این است که علاقات شما خواهید پرسید آیا این رسیدن به این هدف، دوتا هدف، ممکن هست یا ممکن نیست. من عرض میکنم به عنوان یه سرباز کوچک که بخش اقتصادی به شرطها و شروطها این شدنی هست به چند شرط.
یعنی ما هر دو بخش رو میتونیم مدیریت بکنیم با این
شرط؟ با چند شرط و راهکارهایی که به عناوینش عرض خواهم کرد.
بله.
چند شرط. اول روحیه است. ما مجموعه نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی و مصرف کننده و تولید کننده و همه دستن در کاران بخش اقتصادی یه وقت این است که یه روحیه واداده و منفعل و افسرده بخوام با موضوع برخورد کنیم. من از دوکانم اگر این روحیه باشه که اصلا باختیم.
بله.
خیلی صریح صریح هستم، مگر اینکه روحیه‌مون اون روحیه‌ای که همینطور که در بخش سلامت داریم، همونطوری که در جنگ نشون داریم، همونطوری که در این 40 ساله نشون داریم، روحیه مثبت فعال ارشد که همون جمله‌ای که به مدد الهی میتوانیم کنوران رو شکست بدهیم.
بله.
به مدد الهی میتوانیم اقتصاد رو هم سامان بدیم. این روحیه بالای 50-60 درصد از موفقیت نبوده این روحیه.
آقای دکتر این روحیه تا به حال خیلی ازش صحبت شده، اما همه کسایی که حالا آسیب دیده اقتصادشون در اتفاقات اخیر چه قبل از کرونا و چه بعد از کرونا میگن آقا ما خیلی هم روحیه داشتیم، خیلی هم انگیزه داشتیم، خیلی هم امید داشتیم، وارد بازار کار اقتصادی شدیم و سالهاست داریم کار میکنیم و روز به روز هم داریم بیشتر آسیب میبینیم.
همینطوره.
اونها دغدغه‌شون اینه که خب الان که ما اون زمانی که شرایط کشور شرایط عادی بود، فعالیت اقتصادی ما سوددهی نداشت و برامون صرفه اقتصادی نداشت.
نداشت.
یعنی گاهی اوقات زیانده بودیم، گاهی اوقات متضرر بودیم، گاهی اوقات باید با تسهیلات و وام و خیلی از مسائل دیگه اقتصادمون.
من قبول دارم این حرفا، یعنی فشارها مخصوصا روی طبقه متوسط ما،
متوسط
خود ما
به پایین. بله.
به پایین خود ما و هم در حوزه تولید کنندگان ما، یعنی تولید کنندگان کوچک متوسط و خود ما.
بله.
بیشترین آسیب ها، بیشترین فشار ها، بیشترین نارسایی ها به اونا هست.
بله.
و هم مصرف کنندگان خود کوچک ما، یعنی ضرب جنی 50. این متوسط های ما بزرگترین. این هم حرف درستی
آقای دکتر والاساق. در شرایطی که میزان تورم ما با میزان افزایش درآمد و افزایش حقوق حقوق ما تناسبی نداره، واقعا چطور میشه امیدوار بود و روحیه داشت؟ این یه نکته است.
من قبول دارم، من که عرض کنم اگر دوستان ما یه درصد دادن، من به دلیل شرایطم شاید دو سه برابر این نارسایی‌ها رو میدونم.
درست.
خب بله. خب من عرض میکنم ما این حالت دو جور میتونیم، یه وقت این است که وا بدیم.
بله.
خب که بدتر از بدتره.
همینطور.
یه وقت این است که نه، بگیم علی رغم این، اگر اون اگرش اگر درست عمل کنیم، این امکانه چیزی شد، یعنی بالقوه ما. یه وقت این است که ما واقعا به ذات کسری داریم، اصلا سرمایه نداریم، موقعیت نداریم، نیروی انسانی نداریم، دانش نداریم، تجربه نداریم، نداریم. خب محکوم فنا هستیم.
بله.
یه وقت نه اینا رو داریم، نظام تدبیر ما گیر داره.
بله.
نظام برنامه‌ریزی ما گیر داره، نظام مدیریت ما گیر داره، نگاه ما گیر داره.
چقدر شما قائلید به این نکته دومی که شما بهش اشاره کردید؟
خیلی خیلی. حالا مثال بزنم تا ببینید خیلی من یعنی چی.
بله.
همین مثالی که الان شما زدید در مورد واحد کوچک متوسط، الان آنچه که واقعیت در نظام تدبیر هست، این واحدهای کوچک متوسط ما در حاشیه هستن.
بله.
در متن اقتصاد نیستن.
همینطور.
یعنی چی؟ یعنی این که شما الان برید سازمان وزارت سمت، تعداد شرکت هایی که مجوز از وزارت سمت دارن 92% از کسانی که مجوز دارن واحده کوچک متوسطن.
بله.
شما بیایید در شود که در مقدار اشتغالی که ایجاد میکنن، عمده بالای 30% 35-36% اشتغال مالی واحد کوچک متوسطه.
بله.
شما بیایید در شود که ببینید از نظر تکفل و هر شود که ضریب تأثیر اینها در حوزه های خانوادگی و اشتغالات خانوادگی اینها، در مقابل تعذیراتی که اینا دارن، بیشتر کمترین تسهیلات بانکی مال ایناست.
بله.
بیشترین فشار مالیاتی مال ایناست، بیشترین فشار تامین اجتماعی با ایناست، کمترین حمایت های بین المللی بیمه ای با ایناست، کمترین حمایت در آموزش ها و حمایت های بازاریابی با ایناست، بیشترین فشار بانکی رو ایناست.
یعنی از حداقل برخوردارن دیگه. یه بخش عمده‌شون بخش خصوصی ان آقای دکتر،
هم بخش خصوصی، یعنی عمدتاً بخش خصوصی.
دقیقاً اون شرکت‌هایی که یه وابستگی نصف نیمه ای به دولت دارن، اونا هیچ دغدغه‌ای ندارن.
آره.
اما یعنی شرکت‌های خصوصی و بخش خصوصی ماست که همیشه
دارن ضربه می‌بینن. چرا؟ چون هر سبت که تو این واحد های پیشران که بیشترین وام ها بیشترین حمایت از اونا هست، متاسفانه اینها برعکس همه اون چیزی که در همه دنیا داره انجام میشه، زنجیره های تولیدشون را همه میخوان زیر یه سقف انجام بدن. یعنی یه فولاد ما خود تولید کنه، خودش توزیع کنه، خودش بازاریابی کنه، خودش حمل و نقل بکنه، همه رو میخواد خودش بکنه.
درست.
و بعد اونایی ره که به خودش وابسته هستن، نکته ای که شما رو اشاره کردید، اینا یه نفسی میکشن تو پتروشیمی ما، توی همه. لذاست که این روی کرد، یعنی توجه به این که ما واحدهای کوچک متوسط را از حاشیه بیاریم تو مد.
بله.
این تغییر اگر بشه، چه در شرایط عادی چه در شرایط الانی که در بحران هستیم.
بله.
در شرایط بحران واقعا اگر الان دولت مناسی حمایت بودجه‌ای بکنه.
بله.
حالا تو وام سوبسیدار بده یا مثلا هبه بکنه ببخشه.
بله.
ببینید چه مقدار از این 100 میلیارد 100 هزار میلیارد میره تو واحدهای کوچک متوسط عملا.
بله.
چه مقدارش میره تو واحدهای بزرگ.
آقای دکتر، ورود بخش
این
خصوصی
اگر عوض شه،
بله،
قطعا خیلی از این مشکلات حله.
ورود بخش خصوصی به اقتصاد چقدر میتونه کمک میکنه به ما؟
چه بخش خصوصی؟
ورود بخش خصوصی، واحدهای تولید بخش خصوصی. چرا ما علیرغم این که میدونیم بخش خصوصی ما ظرفیت‌های بسیار زیادی داره، چرا تا به حال اجازه ندادیم بخش خصوصی یه بخش عمده‌ای از اقتصاد رو به دست بگیره؟ این اصل 44 قانون اساسی هم هست دیگه.
بله، همینطوره. عرض کنم شما مبانی ارشد برنامه ای و ایناش که دارید، اصل 44 دارید، ارشد که اقتصاد مقاومتی رو دارید، عزم بیان شده هست. چرا نه؟ سوال قشنگیه. برای اینکه یک عده نیروهای زینفع بازدارنده هستن. یه دور تکرار میکنم، در شرایط اقتصادی ما به گونه ای ساختار که یه عده هستن این شرایط موجود این چنینی بقایشون رو حفظ میکنه.
عجب.
اگر این شرایط عوضی رو نیستن دیگه،
ولو به قیمت ضربه خوردن اقتصاد، ولو به قیمت فشار اومدن به مردم،
قبل و بعد اقتصاد اونا بلو. میخوان به منافع خودشون برسن و متاسفانه نفوذشون در شراشل نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی و تحصیل